ساعت 5 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه هفتوار رنگهای زندگی را به طور تکرار از رادیو آزادی میشنوید. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. حکومت طالبان اعلام کرده است که مذاکرات استانبول به دلیل روحیه غیر مسئولانه و عدم همکاری هیئت پاکستانی به هیچ نتیجه نرسید. بازی امروز تیم ملی فوتسال افغانستان در چارچوب مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی با نتیجه 4-0 به نفع مراکش به پایان رسید. ترکیه به اتهام نسل‌کشی برای صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو و چند مقام دیگر اسرائیل حکم بازداشت صادر کرده است. تفصیل خبرها. حکومت طالبان اعلام کرده است که مذاکرات استانبول به دلیل روحیه غیر مسئولانه و عدم همکاری هیئت پاکستانی به نتیجه نرسید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز صبح در صفحه ایکس خود در بیانیه نوشته است طرف پاکستانی در جریان مذاکرات تلاش کرد همه این مسئولیت‌های مربوط به امنیت خیش را به حکومت افغانستان ارجاع نماید، در حالی که از سوی خود هیچ آمادگی را برای پذیرفتن هر گونه مسئولیت درباره امنیت افغانستان و یا حتی امنیت خودش نشان نداد. مذاکرات استانبول در 6 و 7 نوامبر برگزار شد و ریاست آن را عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان، و جنرال عاصم ملک، رئیس سازمان استخبارات پاکستان ISI بر عهده داشتند. در بیانیه حکومت طالبان تاکید شده است که به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند و همچنان به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد از خاک خود علیه افغانستان بهره برداری کند. بیشتر مقامات دولتی پاکستان از جمله خواجه آصف وزیر دفاع این کشور نیز گفته بودند که مذاکرات استانبول ناکام شده و با گفته او برای مذاکرات بعدی هیچ برنامه‌ای وجود ندارد. خواجه حافظ هشدار داده بود که اگر از خاک افغانستان بر پاکستان حمله شود آتش بس پایان خواهد یافت. بازی امروز تیم ملی فوتسال افغانستان در چارچوب مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی با نتیجه 4-0 به نفع مراکش با پایان رسید. افغانستان پیش از این تیم تاجیکستان را با نتیجه 9-5 شکست داده و در دیدار روز پنجشنبه با ایران 2-2 مساوی کرده است. تیم افغانستان در گروه بی با تاجیکستان، مراکش و ایران هم گروه است. امروز تیم ملی فوتسال ایران و تاجیکستان به مسافه هم می روند. این بازی ها در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی، جریان دارد. در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی بیش از 3000 ورزشکار از 57 کشور اسلامی در 19 رشته ورزشی با هم رقابت میکنند. ترکیه به اتهام نسل‌کشی برای صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو و چند مقام دیگر اسرائیلی حکم بازداشت صادر کرده است. دفتر سارنوالی استانبول روز جمعه 16 عقرب در بیانیه اعلام کرد که نام مجمع 37 مقام اسرائیلی از جمله صدراعظم، وزیر دفاع، وزیر امنیت ملی و لوی دریستیس در این پرونده ذکر شده است. در این بیانیه آمده که این افراد به خاطر جنایت‌های سیستماتیک علیه مردم غزه تحت پیگرد قرار گرفتند. گدون سار، وزیر خارجه اسرائیل، این اتهامات را به شدت رد کرده و آن را اقدام تبلیغاتی از سوی دیکتاتور ترکیه رجب طیب اردوغان خوانده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بارها اقدامات اسرائیل را نسل‌کشی نامیده و صدراعظم اسرائیل را با هیتلر مقایسه کرده است. و در پی آتش سوزی در یک انبار عطر در شمال غرب ترکیه 6 نفر کشته و 1 نفر زخمی شدند. یک مقام محلی امروز جمعه عبدالاقرب به شبکه خصوصی تی آر تی خبر گفت که آتش در منطقه دلواسی با تلاش آتش نشانان از تیمهای نجات و کارکنان شهرداری مهار شد. تصاویر پخش شده از شبکه این تیوی ترکیه نشان می داد که 2 طبقه از ساختمان که با عنوان انبار استفاده می شد در آتش نابود شده است. علت آتش سوزی هنوز مشخص نیست. دلواسی در 70 کیلومتری استانبول واقع شده و یک شهر صنعتی است که انبارها و کارخانه های زیادی را در خود جای داده است.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رنگ های زندگی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، از گذشته ها زراعت بخش مهم از اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد و بر اساس گزارش ها حدود 70% نفوس افغانستان در قرا و قصبات زندگی می کنند و به زراعت مشغول هستند. دقیق تر گفته شود زراعت منبع اصلی معیشت حدود 61% از خانواده ها در افغانستان است و درآمد اساسی و به طور کلی حدود درآمد اساسی 75% مردم افغانستان به نوع با زراعت ارتباط دارد. افغانستان به دلیل تنوع جغرافیایی و اقلیمی خود، منابع طبیعی و خاک حاصلخیزی که دارد، زمینه خوب برای انواع محصولات زراعتی دارد. در افغانستان نباتات و حبوبات مختلف از جمله گندم، جو، برنج، جواری، ماش، لوبیا و سایر حبوبات و میوه‌جات زرع و کشت میشه. میوه‌های تازه افغانستان مانند انگور، انار، سیب و انواع آلوها محصولات عمده باغداری افغانستان را تشکیل میده و میوه‌های خشک مانند پسته و جلغوزه و در این اواخر زعفران هم از اقلام مهم صادراتی افغانستان محسوب میشه. غلات مانند گندم، برنج و جو در ولایت شمالی عمدتاً در بلخ، قندوز و تخار با وفور گشت میشه. میوه های تازه، خشک و مغزیات و همچنان انار قندار، پسته بادغیس و بادام هرات در بازارهای منطقه‌ای و جهانی شهرت زیاد داره. محصولات مانند جلغوزه از ولایات شرقی و جنوبی افغانستان صادر می شود و زیره سیاه بدخشان و زرشک هم از سایر اقلام صادراتی افغانستان است. افغانستان زعفران بسیار با کیفیت را تولید می کند که به دلیل رنگ، عطر و طعم بی‌نظیر خود بارها در سطح بین‌المللی موفق به کسب مقام اول شده. با این که زراعت نقش اساسی را در تولید ناخالص ملی افغانستان دارد و رشد ممتد و پایدار زراعت باعث رشد اقتصاد همه افغانستان است، اما متاسفانه از گذشته ها با آزمون های جدی مانند نیاز به انکشاف و توسعه زیربناهای حیاتی مثل آبیاری و ماشینی ساختن زراعت مواجه است. زیربناهای ناکافی، کمبود آب و عدم توسعه سیستم های مدرن آبیاری از آزمون های اساسی زراعت در افغانستان محسوب میشه. همچنان از تجهیزات مدرن و میکانیزه در زراعت افغانستان استفاده بسیار محدود صورت میگیره. در این برنامه رنگ های زندگی، محترم پوهان دکتر زاکرالله صافی، محقق و استاد در پوهنتون کسل در جرمنی را با خود داریم و از تجاربشان در زمینه خواهیم شنید و اونا تجاربشان با ما و شما شنونده های عزیز شریک خواهند ساخت. دکتر صاحب زاکرالله صافی، محقق و استاد در پوهنتون کسل جرمنی، به این برنامه رنگ های زندگی خوش آمدید.
سلام به شما و به شنونده های عزیز رادیو آزادی. تشکر. باید مقدمه بسیار زیبا نوشتن در مورد زراعت و کسایی که مشغول در زراعت
هستم. تشکر از شما دکتر صاحب زاکرالله صافی. شما از مقدمه یاد کردین، ما به طور مختصر در مورد وضعیت زراعت در افغانستان و اهمیت زراعت در اقتصاد افغانستان حرفهایی را گفتم. لطفا شما اگر به طور کلی و در مورد وضعیت زراعت در افغانستان صحبت بکنین که وضعیت زراعت در شرایط کنونی در افغانستان چگونه است و چه اهمیتی در اقتصاد امروز افغانستان داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد و سلام مجدد. بسیار ما بهتر معلوم است که افغانستان یکی از کشورهایی است که محاد در خشکی است و تقریبا یعنی در موقعی قرار داره که توپوگرافی خیلی متنوع، پستی ها، بلندی ها، کوه ها، دشت ها، بایی هم نواز و تقریبا یک کشوری بسیار خود و محاط با خشکه داره. اقلیم متنوعی است که ما میگیم پنج نوع اقلیم داریم. اقلیم تپه‌ای داریم، دشتی داریم، وادی داریم، جزیره‌ای داریم و هر کدامی از این یعنی نوی داور تولیدی یک نوی مسئول خاص است. ما یعنی از نقطه نظر جغرافیایی یا ایکولوژی تولید نباتات مشکلات هم داریم، ولی فواید هم داریم که فواید عزیز که یک تنوع فوق العاده عالی داریم، اما متاسفانه با چلنج های زیاد روبرو است. اگر شما زمان یک کمی به عقب برگردید ببینیم ما همیشه تلاش کردیم که انکشاف بیاریم، ما همیشه تلاش کردیم که زراعت ما مدرنیزه شود، ما انکشاف کردیم که تلاش کردیم که در بخش زراعت سرمایه گذاری بکنیم، اما متاسفانه در برابر ازی یک انوایرمنتال پتانسیل یا تغییرات اقلیمی چی میکنه، اینمی پروسی انکشاف با وجود مشکلات سیاسی، با وجود جنگ هایی که کشور متقابل شد، با وجود ویرانی هایی که ما بودا به تجربه گرفتیم، یک پتانسیل دیگه محیطی در برابر ما قرار گرفت. مردم ما، شما در مقدمه خود گفتین که 75 ما آل 61 فیصد گفتین، ما میگیم که 80% مردم ما متکی به زراعت است، اقتصادشان متکی به زراعت است، حتی دولت ما شما چی میگیره؟ از همین زراعت میگیره. با هر جایی که برین اگر در یک فامیل یک نفرشان کارمند دولتی باشه، متباقی تمام اعضایشان مصروف مالداری، تولید نباتات، باغات و غیره و غیره هستند. یعنی این معنی که افغانا شیمی اقتصادی از اینا چه از زراعت تشکیل بیتر، ولی با وجودی که ما در کنار زراعت معدن بسیار زیاد، یعنی یک پتانسیل قوی دیگه داریم، اگر ما او را ممره زراعت یک جا بسازیم، افغانستان یک کشور فقیری بلکه یک کشور فوق العاده غنی است. زراعت فعلا چون در مرحله قرار داریم که ما نمیتوانیم با انکشافات و اختراعات یا کمی فراتر دست پیدا بکنیم، قراردادها بکنیم به طرف معدن و صنعت ایجاد بدیم، اما زراعت چیزی است که فعلا در دسترس ما قرار داره. مردم ما میتونن که از او تولید بکنن، بخورن و زندگی کنن. زراعت چیزی است که با دادن مالیه به دولت، حتی سیستم دولت را یا خون در رگهای دولت می در حرکت در جریان بیاد. ای یک زراعت است که ما میگیم که مثل رگ در بدن انسان، مثل رگها در افغانستان امیای جریان داره، ولی متاسفانه میگیم که متضرر ترین مردم ما مردم دیاقین هستن، یعنی قربانی تمام انقلاب ها و بدبختی ها اینمی دیاقین هستن. ما دو کلمه موختیم، یا ماندیم یا پشت ماش خوب از وطن ایداد دادیم جای دیگر رفتیم، اما این مردم با ثبات با یعنی با زحمات که اینا انجام میتن، عرق میریزن، تولید میکنن، بازارها خود مشبوع کردن، یعنی یک چیزی است که قابل قدر است و اینا باید تقدیر شود. تقدیر هم به شکل شود که دولت به اینا یک کمی توجه باید داشته باشه. دولت باید پروگراما، امروز ما یک خبر بسیار خوش شنیدم که او همکاری هندوستان بود که در بخش تحقیقی به افغانستان کمک میکنه. شما یقین کنین در تاریخ افغانستان چنین اعلان مثمر، مفید و امید بخش من نشنیده بودم. زمانی که تحقیق شما ببینین، ما مشکلات جمع‌آوری میکنیم از داخل خود، ما یعنی چیزایی را که تقریبا کسی او را واضح نساخته، یعنی اکسپلور نساخته، پشت او میگردیم. بخاطر از این ما به یک لابراتوار نیاز داریم، ما به یک محقق ضرورت داریم، ما به یک تکنیشن ضرورت داریم که اگر این کار شود، این نوز یک چیز بسیار فوق العاده خوب و در رشد زراعت از تمام فاکتورهای دیگه که ما مد نظر بگیریم، این بسیار بالاتر است. ما لابراتوار قوی داشته باشیم، ما تجزیه خاکای خود بکنیم، ما نقشه‌بندی خاکای خود بکنیم، ما زونهای خود تقسیم بکنیم، کدام خاکا با باغا، کدام خاکا با غلجات، کدام خاکا با نیچرل انگریدینت یا نباتات طبی و غیره مناسب است، مردم تشویق و ترغیب بکنیم به این تولید، و همزمان با این ما به طرف یک مارکت خوب که لله الحمد با وجود مشکلات که باز به شما یادآور میشیم که ما مشکلات سیاسی با همسایه ها داریم و با کشورهای دیگه داریم، ما آل دست بالا داریم، ما به طرف شمال خود با همسایه خود بسیار رابطه نیک داریم، ما به طرف شمال شرق خود نیک داریم، به طرف شمال غرب نیک داریم، ما میتونیم که همین تولیدات خود به طرف دنیا و دنیا مشوق خرید تولیدات افغانستان در هر مارکت برین پرسان میکنه که فعلا لله الحمد میگه زعفران افغانی است، از این بهتر چی که ما دیگه داشته باشیم؟ این تمام یعنی خوشبختی هایی که از سکتور زراعت برای ما میاد و افغانستان ما نیکنام و خوشنام باقی میماند.
دکتر سبصافی، شما از تنوع جغرافیایی و تنوع اقلیمی در افغانستان یاد کردین، گفتین که افغانستان با وصفی که کشور مواد خشک است، اقلیم متفاوت تپه‌ای، دشتی، بادی، جزیره‌ای و غیره داره. بیاین اگر این موضوع رو یک کم بازتر بکنیم، اگر کم بیشتر معلومات بدین که کدام مناطق افغانستان دارای اقلیم بادی است و در این اقلیم بیشتر کدام نبات حبوبات و گیاه ها میتونه رشد بکنه و مردم افغانستان بازار او مصروف است، و همینطور به می ترتیب همی پنج نوع مناطق اقلیمی را که گفتین اگر کوتاه معلومات بتین تا شنونده های ما دقیق تر بفهمن که کشورشان کدام منطقه کشورشان دارای چه گونه یک اقلیم است.
نقطه اول ما با شما بگویم یک دو اجزا است، دو جزء است. یکی را ما میگیم حرارت و دیگر ما میگیم رطوبت. شما اگر نقشه ها، یعنی چون ما با مطلب صحبت میکنیم از طریق چینل شما، ممکن اینا بعض اصطلاحات علمی یعنی زود برش نرسد. شما همی تمام سلسله کوی بابا و هندوکوش همه تو به طرف غور ایره ایتو یک فرض کنین، یک منطقه است که این منطقه تقریبا داره ارتفاع بسیار بلند و به دو طرف این منطقه تا به دامنه ها در این قسمت ها یعنی رطوبت به حدی است که نبات به حد کافی از اون استفاده کرده بتانه. اما متاسفانه از قله های هندوکوش و پامیر و بابا و به طرف پایین که میری پایین که میرین، یعنی ما بعضی میگن اواسس یا دره های خورد یا قطع زمین هایی که در توسط کوه محاد شدن، اینا به سبب رطوبت زیاد و حرارت کم اینا تولید ندارن. خاص نباتات کش میشه، به طور مثال اگر شما به طرف بدخشان بریم در بعضی مناطق حتی گندم بذر نمیشه، ولی این گندم که بذر نمیشه این نقص جغرافیای ما نیست، این نقص ماست که ما نبات مناسب به اون منطقه باید پیدا بکنیم. به این شکل یعنی حرارت و رطوبت در افغانستان در تضاد است که از بدخشان ما شروع و تا به نیمروز میره و درجه حرارت که میبینین یعنی از 52 شروع میشه تا به منفی تقریبا 50 میرسه که از بامیان تا به نیمروز میشه. میبینین این چنین صفات این منطقه را چکده با پارچه های بشه مختلف تولیدی تقسیم کرده. میریم به طرف زابل. زابل یک ولایت فوق العاده زیبای ما که تقریبا در وسط زون رطوبتی و زون خشک قرار داره. این منطقه برای بادام فوق العاده خوب و بخاطر که اینا تقریبا این بادام یعنی همون شرایط آب و هوای مناسب به خود داره. میریم به طرف یکم بالاتر به طرف کوه میریم، قسمت های مثلا میرسیم به طرف غزنی و به اولسوادی های جاغوری و مالستان و میاییم به طرف پغمان. این منطقه است که سیب فوق العاده در اینجا رشد میکنه. میاییم به طرف جلال آباد، شما میبینین که جلال آباد که ما او را اقلیم چی میگیم جزیره‌ای میگیم، او جا یک اقلیم است که درجه حرارت از 6 پایین نمیره، یعنی به طور اوسط تا به 0 میره. ما تمام نباتات سیتروس در اونجا تولید کرده میتونیم. امروز وفادار شما ببینید که انشاءالله کیل تولید کیل هم با حد اعظم خود میرسه. با می شکل میدیم به طرف او طرف سالانگاه و به طرف شمال میدیم که ما کندوی افغانستان میگیم. این منطقه هم بارندگی تقریبا 350 الی 400 میلی متر داره که چون زمین ها اکثریت زمین ها اوجا چیستن للمی استن، از نقطه نظر تولید غلاجات فوق العاده مرافع و مشبوع یک اقلیم خاص تپه‌ای داره. میرم به طرف غرب که هرات و یعنی اینا ریگستان های بسیار وسیع و چیز دارن. این منطقه برای تولید هنگ درجه اول است، برای تولید زعفران یعنی بسیار موقعیت خوب داره. با می شکل اگر شما به طرف مثلا بدخشان بودین که شما یادآور شدین زیره و زرشک و این منطقه، یعنی ببینین شنواری طب اگر شما ایره ای چیز بکنین، چون این وقت کم است که ما به تفصیل برم تمام نباتات برای شما نشاندهی کنم، اگر شما اینمی زنبندی ها بکنین و اینمی نباتاتی که موافق هم محیط هستن بعد را شوا و دور نواوری شوا، و یقین با تو میگیم که ما بسیار پیشرفت خوب میکنیم در رشته زراعت. بعضی اوقات ما میگیم تکنولوژی، صدا ما تکنولوژی و شعار ما با تکنولوژی، اما خود مشغول ساختن مردم محلی ما بیرونی چیز و دستمزد زیاد گرفتن، این خودش یک رشد انکشاف اقتصادی به مردم ما که این افغانستان، این تنوع افغانستان، یعنی ظرفیت تولیدی انواع و اقسام مختلف نباتات و میوه‌جات را داد.
تشکر استاد محترم. شنونده های عزیز، شما برنامه رنگ های زندگی را مشنوین که به وضعیت زراعت در افغانستان اختصاص یافته و محترم دکتر ذاکرالله صافی، محقق و استاد پانتون کسل در جرمنی، مهمان رادیو آزادی هستند. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، شما برنامه رنگ های زندگی را مشنوید که با وضعیت زراعت در افغانستان اختصاص یافته و محترم دکتر ذاکرالله صافی، محقق و استاد پانتون کسل در جرمنی، مهمان رادیو آزادی هستند. استاد محترم، شما به یک نکته بسیار مهم اشاره کردین که همیشه به خاطر رشد و توسعه زراعت در اکثر کشورها من جمله افغانستان از میکانیزه ساختن زراعت یاد میشه و شما به نکته مهم که او مصروف ساختن مردم است با زراعت سنتی صحبت کردین و طبعا در دنیا مثال های هم وجود داره از این که بعضی کشورها به جای این که زراعتشان بسیار میکانیزه بسازن، از نیروهای انسانی بسیار استفاده خوب کردن. اگر لطفا در این مورد بیشتر توضیح بدین.
به ارتباط میکانیزه ساختن زراعت، ما مثلا در اگرانومی ما میخواندیم زمین ها رو طبقه بندی میکردیم، زمین هایی که مثلا نیاز به نیروی بشری بسیار بیشتر داشت و زمانگیر بود، به خاطر از این که می فصل گیر بکنیم ما پیشنهاد میکردیم که میکانیزه شود. ولی در افغانستان شما میبینید که مثل که قبلا با شما گفتیم که یک سیستم کاملا، یک موقعیت جغرافیایی یا ایکولوژی تولیدی کاملا متفاوت است. اگر ما میگیم 100% میکانیزه شود، چون شرایط میکانیزه شدن ما نداریم، ما 20% کوه داریم، هموار داریم و 80% کوه داریم. تنها پتانسیل تولیدی کوههای ما اگر به طور دقیق مدیریت شود، شما یقین کنید که از غلجات ما بالا میره. شما مثلا تولید دامداری، پرورش حیوانات که ما چقدر از علفهای عدمی 80% سطح زمین خود ما چون میکنیم استفاده میکنیم و در این دامداری یعنی چانس برای میکانیزه ساختن یک کمی در پرنسیب جور میه. یعنی هر جو وقتی که ما پاس میکنیم میگیم که والا میکانیزه شوه به خاطر که دوشیدنش توسط ماشین شوه، پروسس از ماشین شوه، ولی به شرایط خود ما فکر میکنیم اینقدر چیزی است. باز بیم به طرف زمینای زراعتی ما. شما زمینای زراعتی ما به دنیا دیگه اگر شما یک کمی نظر بندازیم، مثلا امریکا زمینه وجود داره که اونا از کمباین های استفاده میکنن و اون کمباین هم میتونه که اگر هر قدر سرمایه گذاری بکنن و دوباره اون سرمایه خود به دست میارن. ما در کشوری هستیم که اینقدر یعنی یک تختی که هموار باشه و یک سطح داشته باشه و به شکل لیزری او لیبل شده باشه متاسفانه نداریم. داریم بندازی کم یک 10%، 15%، 20% به صورت عموم نداریم. ما میکانیزه ساختن میریم، ما میگیم که بیاین هم اصلاح تخمه ما صورت بگیره، ما میکانیزه رو بو طرف میبریم که بیاین یک تشو کلچر یا چی بکنیم، تغییر در جینوم یا تغییر در تخمه جدید این رو وارد بکنیم. ما باید پیوان های جدید رو وارد بکنیم، ما باید ورایتی های جدید چی کنیم که از امون تقریبا از پایه کو دو سی رو بیاریم، این رو به طرف های جنریشن که ببریدن برسنیم. این تکنولوژی ما موافق است، ولی تکنولوژی که در ذهنیت عام است این بیکاری پار میاره، اما متاسفانه زمانی که بیکاری و اون تولیدی که ما در این تکنولوژی انویست میکنیم یا سرمایه گذاری میکنیم او هم به دست نمیاد. یعنی فوکس ما زیاد سر چیزی باشه که ما میگیم اینمی تنوع دیورسیتی که ما داریم، یعنی می محیط تولید نباتاتی که ما در جزایر مختلف داریم، زیاد تکنولوژی ما متوجه به تولید تطبیق و انکشاف ورایتی ها تخما اینا جدید صورت بگیره. در این اصلا تکنولوژی ما فوق العاده چی داریم؟ ما میگیم زمینایی که کم داشته باشیم اون زمین ها را میمانیم به طرف بریدینگ. میگه زمینایی که در یکی از اساسات تکنولوژی ماشینری است، میگه زمینایی که ماشینالات اونجا گشت و گذار کردن میتونه اون رو بگذاریم برای اصلاح نباتات. و ما در این 20% برتون میگیم که 14% زمین ها موقعیت چنین است. شما بدخشان بودین، در بدخشان کاملا به این سیستم است. شما بدخشان بودین، بعض جا صحیح مساعد برای ماشینری است ولی اکثرتش نیست. سر یک گسی ولایتی اگر ما ایده داشته باشیم متباقی نیست. ما تکنولوژی رو نیاز داریم ولی تکنولوژی باید تعریف شود. طور تعریف شود با اساس نیاز خود افغانستان که کدام نوع تکنولوژی ما ضرورت داریم. در وقت جمهوریت 120 شرکت تولید تخمه بذری کار میکرد که در 120 شرکت تولید، یعنی یک تعداد با وجوده که خدا را خزه کرد که ما متهم نسازم، فساد لیول فساد بسیار بالا بود، ولی باز هم انمی شرکت ها که توسط اف ای او کمک می شد تمیل می شدن تقریبا سطح تولید گندم ما را باشت چار اشاری هشت میلیون تن رسان که این تقریبا نزدیک به نیازمندی کل افغانه ما بود. این یک مثال خوبی از جوه و بینمی شکل اگر در عرصه تبادلی برایت یا نوآوری برایت یا جای دیگه وارد بکنیم، این چین کشور همسایه ماست، مثلا ترکیه کشور همسایه ماست، از اینا خصوصا در بخش تولید چهارمغز شما ببینید. ما یک چهارمغز در اویلی خود داریم و چهارمغز هم به حد بزرگ است که تمام منطقه را سایه کرده، زمینی که زیر از او قرار داده، حتی ما سبزی هم در او کش کرده نمیتونیم. زمانی که در وقتی میایه که ما یعنی چهارمغز بتا کنیم جمع‌آوری بکنیم، از این چهارمغز بزرگ یا کنیم ولی چهارمغز به دست ما نمیاد. ولی حال باقای چی میگن باقای دیگه و این دیگه ایجاد شدن که قواره قد چهارمغز زید به نظر نمیاد، ولی وقتی که جمع میکنی یک بوجی می عین رقم تکنولوژی ما فوق العاده به نیاز داریم و این تکنولوژی زمان مساعد میشه که دولت یک دلسوزی کاملا داشته باشه و این تکنولوژی زمان قابل تطبیق است. چون اون سخن قبلی ما اگر کشورهای مثل هند با ما همکاری بشر دوستانه بکنن، تحقیقات بکنن، این تحقیقات با اونا هم فایده است. ما در یک بخش همراهش هم کار کردم در نایتروجن. وقتی که اونا پروژه را تطبیق میکردن، ما پروژه را در افغانستان تطبیق کردم، پروژه ما با اونا کاملا متفاوت بود، هیچ سر نمیخورد. اونا را شالی نایتروجن، فرار نایتروجن مطالعه میکردن، ما در گندم فرار نایتروجن، زمینای ما خوش، زمینای از اونا همیشه پراب. وقتی که سر بعضی معلومات های سوش و اکنامی که ایچی می رفتیم، اونا با دیقان خود مای 300 کلدار پاکستانی می گرفتن، بخانه دیقان ترانسفورمر نصد بود، از زیر زمین آب می کشی، شالی از دوره چی می کرد؟ آب یاری می کرد، شالی رو شما شای کدید، برنجا. و ما بدبختانه گندم ما زمانی که بارندگی ها یک کمی وقفه پیدا می کرد، از دا به 12 روز می رسید، زمین گندم چی می کرد؟ در مورد حالت رشد چی میشد؟ با کمی آب مواجه میشد، یعنی گندم دارت شیره می بود، او خراب میشد. ببینید قدر تفاوت ها. اگر یه همکاری ها صورت بگیره، معلومات ها یک به دیگر انتقال شود، ما فکر می کنیم ما از اونا مستفید میشیم، اونا میتونن از جنگلاز ما استفاده بکنن. به این شکل یک انکشاف و احتراع جدید حتی با مردم افغانستان با تمام منطقه چی میشه؟ مفید تمام میشه.
استاد محترم، شما در مورد اهمیت تحقیقات در سه زراعت صحبت کردین و صحبت هم بسیار جالب بود، به یقین بر شنونده های ما بسیار جالب و مفید واقع میشه. و همچنان شما از تخم های اصلاح شده بذری یاد کردین. اگر کم توضیح بدین کمی تخم های اصلاح شده بذری چی است، به خاطر که هنوز هم ما که میبینم بر تعداد امی به اصطلاح حل نشده و دقیق نمیدارن که منظور از تخم اصلاح شده چی است، یعنی هدف از این سلکشن چی است. حتی گاه با این مفکوره هم آدم بر میخوره که تخمای اصلاح شده گویا به ضرر زراعت و به ضرر صحت انسان است، که هم یک برداشت نادرست است. اگه اندک امیر توضیح بتین تا دقیق تر شنونده های ما بفهمن.
اگر شما فکر کنید بعد از انقلاب سبت که تقریبا در 1950 بعد از شروع می شد مکسیکو و هند، هند خودش با یک عتی فوق العاده